سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. ای که دعا می شنوی، نزد تو تمامی بشر خواهند آمد. آمین. قسمتی از فصل هشتم را در جلسه قبل خواندیم. نویسنده با مثالی از یک خانه و تعمیرات خانه این فصل را شروع کرده. بقیه مطلب. قدم به قدم. رشد روحانی شباهت زیادی به رشد جسمانی دارد، به این معنی که در آن هم مراحل ترقی و نمو وجود دارند و هر مرحله با خود انتظارات جدیدتر و آزادی بیشتری به همراه می آورد. هیچ کس از یک بچه نوزاد انتظار ندارد که راه برود، ولی اگر یک نوجوان 12 ساله هنوز 4 دست و پا راه برود، اشکال بزرگی به وجود خواهد آمد. رشد روحانی هم همینطور است. انتظارات خدا از ایمانداران جدید با انتظارات او از مسیحیان قدیمی فرق می کند. سوء تفاهم نشود، معیار اخلاقی خدا برای همه یکسان است، اما هدف او این است که ما رشد شخصیتی پیدا کرده مسائل را درست تشخیص بدهیم و حق و حقوق و اموال خود را به خدا تسلیم نماییم. اینها قسمت‌هایی از زندگی روحانی می باشند که عمری لازم است تا پرورش بیابند. طبیعت کاملا نشان می دهد که هر چیزی که محکمتر و اساسی‌تر رشد می کند، آهسته‌تر رشد می کند. فقط علف هرس و قارچ سمی یک شب سر از خاک در می آورند. وقتی افراد مسیحی می شوند، خیلی زود مجبور می شوند در مورد مسائل مختلفی تصمیم‌های سریع بگیرند. مسائلی از قبیل با دوستان قدیمی چه کنند؟ یا چگونه به فامیل خود بگویند که مسیحی شده اند؟ در ضمن در مورد عادات زشت و گناه آلود هم باید تصمیمی بگیرند. این مسائل فوراً به چشم می‌خورند و تشخیص آنها احتیاج به تعمق زیاد ندارند. اما به مرور زمان مسائل عمیق‌تری که قبلاً به چشم نمی‌آمدند در زندگی روحانی ما خودنمایی می‌کنند و خدا می‌خواهد آنها را هم حل و فصل بکند. اما حل کردن آنها متأسفانه به سادگی عملی نمی‌شود. او می خواهد به عمق رفته به ریشه مشکلات بپردازد. غرور و تعصب، خودخواهی، مالپرستی، عصبانیت، دلخوری، حسادت، کینه و روحیه عیب‌جویی، همه اینها خود را پنهان می کنند، ولی خدا بر روی تک تک آنها انگشت می گذارد. به علاوه او می خواهد که دردهای عاطفی و روحی ما را نیز که در اثر اتفاقات نابسامان گذشته به وجود آمدند التیام ببخشد. او مایل است اخلاق زشت را از زندگی ما خارج کرده توجه ما را به سوی ایده های غلطی که از کودکی آموخته ایم جلب بکند تا آنها را نیز یک یک از بین ببرد. او می خواهد تمام عواملی که باعث سوء تعبیر اعمال و رفتار دیگران می شود یا طرز فکر غلطی را که در مورد خدا و یا شخص خود داریم اصلاح بکند. این همه مسئله و مشکل با یک اعتراف ساده به گناه از بین نمی روند، بلکه کار بیشتری می برند تا پاک و برطرف شوند. آگاه کردن ما اغلب آگاه نیستیم که این مشکلات در زندگی ما وجود دارند. در نتیجه خدا اجازه می دهد که مقداری ناملایمات وارد زندگی ما بشوند تا ما را وادار بکنند که خود را دوباره بسنجیم. وزش باد ناملایمات مسائل سطحی ما را به کنار می زند تا ما را مجبور بکند با مسائل عمیق تر خود روبرو بشویم. گاهی خداوند این کار را به وسیله برخورد و تضاد بین ما و دوستانمان و یا یک عدم توافق با همسرمان انجام می دهد. گاهی نیز از طریق فرزندان و یا از طریق مسائل مالی این کار را می کند. خدا می داند چگونه توجه ما را جلب بکند و آخر سر ما نیز متوجه صداهای ناهنجار در کف زمین زندگی خود می شویم. مسائل به راحتی سابق پیش نمی روند و روند زندگی ما به نوعی مختل می شود. در خلال تمام اینها خدا به ما می گوید وقت آن رسیده که نگاه عمیق و جدی به درون خود بیندازید. وقت آن رسیده است که کشف بکنید محرک واقعی شما و علت واکنش هایتان چیست. این موضوع هیچ وقت خوشایند نیست. در روند رشد روحانی اغلب ما انتظار نداشتیم که زندگی ما به این صورت با مورد بازنگری و امتحان واقع بشود، ولی این گونه بازنگری باعث می شود که ما بزرگترین گام ها را در رابطه با خدا و دیگران برداریم و خدا نیز قادر است که بیریشه علت خودکامگی و تعصبات و مشکلات ما بپردازد و ما را آنطور که واقعا هستیم، نه آنطور که تظاهر می کنیم، به خودمان نشان بدهد. اگر ما اجازه بدهیم که خدا اراده خود را آشکار بسازد، آن وقت تغییرات اساسی و دائمی در ما به وجود خواهند آمد. خود را بیازماییم. پولس رسول به اعضای کلیسای شهر قرنتوس فرمود که خود را بیازمایند. در کلیسای آنها بیماری و مرگ زیاد شده بود و پولس آشکارا فرمود که این مصائب برای نشان دادن شخصیت کسانی که در کلیسا بودند به وجود آمده اند. از آیه های این رساله کاملا متوجه می شویم که اعضای کلیسا در میان خود تفرقه داشتند و در موقع شام خداوند یا عشای ربانی پرخوری نموده آن را بی حرمت می کردند. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیات 19 تا 30 و خدا برای جلب توجهشان بیماری و حتی مرگ را به سراغشان فرستاد. پولس اینطور می فرماید: اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین ترس از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیه 28. خداوند نمی خواست اجازه بدهد که رفتار ناشایست در کلیسا ادامه پیدا کند. در نتیجه بیماری‌های جسمی را به سراغشان فرستاد تا آنها را دوباره به راه راست برگرداند. خداوند نمی‌خواهد مسائل منفی زندگی پیشین ما باعث به هم خوردن تعادل زندگی فعلی ما بشوند. کلام خدا تعلیم می‌دهد که ما هیکل روح القدس می‌باشیم و او می‌خواهد از ما ظروف پاکیزه و قابل استفاده‌ای بسازد. دلیلی ندارد که زباله‌های گذشته ما سالیان دراز در این ظروف باقی بمانند. زمانی که می‌داند ما می‌توانیم با آن مسائل روبرو بشویم، شروع به جلب نمودن توجه ما می‌کند و این کار هر چقدر هم دردناک باشد، باز از نظر خدا دارای ارزش می‌باشد. روزی با دختر جوانی صحبت می کردم که به تازگی نامزدیش را به هم زده بود. این موضوع او را خیلی رنج می داد، زیرا مطمئن بود این شخص همان همسر دلخواهی است که خدا تعیین کرده است. از دوران دبیرستان دعا کرده بود که خدا مناسب ترین شخص را سر راه وی قرار بدهد. به همین دلیل وقتی با این جوان آشنا شد، فکر کرد خدا جواب دعایش را داده است. آنها حتی قرار ازدواج را هم گذاشتن و انگشتر را نیز انتخاب کردند، ولی پسر این دوستی را به طور ناگهانی و بدون هیچ مقدمه‌ای قطع کرد. خب عزیزان، بقیه داستان همسر دلخواه را در جلسه بعد برای شما خواهم گفت. به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، ممنون که با فیض خودت ما را آبیاری کرده ای و روح قدوس خودت را بر ما ریخته ای. تو فراهم کننده هستی. تو را حمد و جلال باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.